بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بیان در بسیاری از مواضع کتب عقلی به طور اطلاق میگویند که جنس به ازای ماده و خاص به ازای صورت است. در بادی نظر گمان میرود که مراد از این ماده و صورت هیولای اولا و صورت نوعی است، با اینکه جنس از هیولا اتخاذ نمی شود بلکه از تمام مشترک بین انواع مختلفت الحقایق انتزاع می شود و همچنین فصل از صورت نوعی عنصریه از عناصر اربعه گرفته نمی شود بلکه از فصل اشتقاقی که مبدع اشتقاقی و ملزوم فصل منطقی و مشتق منه آن است اخذ می گردند. حتی در خاطر دارم که بعضی در بیان ظاهر این اطلاق قائل شده است که مراد این است که جنس مانند هیولا مبهم است و فصل مانند صور نوعی متعین متحصل، که مقصود تشبیه هر یک از اون دو به این دو در ابهام و تعین است. خب نکته بسیار شریفی هم هست چون بر اساس هشت با کتاب های متعارفی که به روش مشاع در بعضی از جاها عنوان شده، این مطلب خیلی مطلب مهمیه. تقریبا به زن همین مطلب در بدایه و نهایه هم بود که فرمودن جنس و فصل همون ماده و صورت، منتها تفاوتشون به صورت به شرط لا و لا به شرط دیگه. اما این تعبیر که الان بگیم جنس به ازای فصل به ازای ماده و فصل در مقابل صورت، و مراد از این باشه که چون در کتابهای قبلی چند جای حرفا بود که جنس از ماده استنباط میشه انتدا میشه و صورت از فصل از صورت، و مراد از ماده و صورت هم که ملازم می فرمایید اونجا تقریبا بیشتر برمیگشت به همون بحث ماده اولا و صورت نوعیه. اما این تذکر آقا داره می فرمایم که ما جنس را میاییم از اون نقطه اشتراکی بین انواع مختلف انتزاع می کنیم. مثلا جنس حیوان را فرض در انسان که اگر تعریف میکنین ماهیتش رو به حیوان ناطق، که این رو حیوان رو جنس میگیریم و ناطقیت رو به عنوان خاص میگیریم، همچنین که حیوان بودن را از هیولای اولا انتزاع کنیم، چون هیولای اولا و صورت نوعیه جسمیه با هم دیگر ترکیب میشن به روش مشا و از اونها جسم پدید میاد و معنا نداره که بخوایم از خود متن هیولای اولا مثلا جنس حیوان را انتزاع کنیم و از متن صورت نوعی جسمیه عنوان ناطقیت را انتزاع کنیم و از این دو نحوه انتزاع به عنوان یک نوع مستقلی با عنوان انسان را بخواییم از او بسازیم. ولذا ما جنس رو میاییم از اون نقطه اشتراکی بین تمام انواع حیوانات انتزاع میکنیم، که حیوانات در یک جزء اشتراکی در تمام این جزء اشتراکی با همدیگر شریک، و اون اینه که مثلا جسم نامی حساس متحرک بل اراده، این بر تمام انواع مختلف مثلا حیوانات صادقه و همه این انواع هم با این که به جهت فصلشون مختلف الحقیقت هم هستن، چون فصل اخیر هر شیعی تمام حقیقت اون شیعه، اما با این حال از این نقطه اشتراکیشون تعبیر به جنس میشه. ولی زمان جنس حیوان بودن در انسان رو نمیاییم از ماده اولای در جسم بدن انسان انتظار کنیم. ماده اولای در بدن انسان این جسم این فرد را، زید را با انضمام به صورت نوعی جسمی تشکیل میده. و حال این که ما نمیخوایم بگیم که انسانی که مثلا الان زید است تمام حقیقت انسان بدن اوسته. اگه تمام حقیقت یک شخصی بدن او بود میتونستیم جنس و فصل اونو بگیم از ناحیه ماده و صورت اون شی انتظام میشه. ولی اینکه اگه تمام حقیقت زید بدن زید باشه، بدن زید یه جسم مادی است. جسم مادی از ترکیب هیولای اولا و صورت نوعیه جسمیه خاص با اعراض و عوارض مختصه این شخص حاصل شد. قد خاص، زمان خاص، رنگ خاص، نطفه خاص، نطفه خاص با مزاج و حالات و ترکیبات خاص حاصل شد. اگر ما انسان را بیاییم اختصاص بدیم به همین جسه بدن او و از او به عنوان حیوان ناطق نام ببریم، خب میتونیم بگیم که حیوانیت او را از هیولای اولای جسم او انتظار میکنیم و ناطقیت او را هم از صورت نوعیه جسمیه بدن او انتظار میکنیم، چون برای اینکه تمام حقیقت این شخص رو ما فقط بدن تصور کردیم، به غیر از بدن حقیقت موفقی برای او به نام نفس ناطقه رو قائل نبود. اما اگر آمدیم گفتیم نه اتفاقا در ماهیت انسان خیلی عنوان بدن بودن اصلا نقشی نداره، انسان کیست؟ حیوان ناطقه است. که این حیوان ناطقه تقریبا به طور کلی داره منصرف میشه از مرتبه جسمیت او در میره و به مرتبه نفس ناطقه او تعلق داره، برای اینکه او دارای یک حقیقت مجردی هست که این حقیقت مجردش دارای ادراکات حسیه، دارای خدمت شما کنم که در بین اینها باز به خصوص ناطقیت هست، که میایم از باب این که حالا یه جسم نامی هم دارد که دارای ادراک حسیه است و اراده بر اساس حرکت داره، از اون عنوان حساسیت متحرک بل اراده که تقریبا فصل باز حیوان است که جنس انسانه، فصل اوست که او را از جسم مطلق دور میکنه، چون برای این که جسم مطلق هم با فصل نامی میاد از اجسام جمادیه جدا میشه به یک طیف خاص میخورد. دوباره جسم نامی هم میاد با دو تا فصل حساسیت متحرک بل اراده میاد اختصاص پیدا میکند به حیوان و از تمام اجسام غیر نامی جدا میشه. پس ما وقتی میگیم در انسان میگیم او حساس متحرک بل اراده ناطقه است، میبینیم حساسیت و متحرک بل اراده بودن مربوط به نفس اوست، ناطقیت هم باز مربوط به نفس اوست. منتها در مورد حساسیت و متحرک بل اراده بودن با انواع دیگر حیواناتی که اونها هم حساس و متحرک بل اراده هستن با هم اشتراک دارن، که از این نقطه اشتراکشون با انواع مختلف ماهیات دیگر تعبیر میکنیم به اصطلاح به جنس، و از اون نقطه مختص ایشون که عنوان ناطقیت است، که این ناطقیت هم باز برمیگرده به نفس انسان، که از او عنوانی رو انتظار میکنیم به نام فصلیت، که فصل رو، فصل منطقی رو که به نام ناطق هست که فصل اشتقاقی تعبیر میکنیم، او رو از مبدا اشتقاق میگیریم. مبدا اشتقاق اون قوه عقلانی و ادراک کلیات مرسله‌ای هست که در نفس ناطقه انسانی موجوده. که اون عقل ناطقه انسانی یا به یک تعبیری نفس ناطقه انسانی، چون لفظ ناطقه رو که گفتیم یعنی نفس از سایر حیوانات جدا میشه چون اونا ناطقه نیست، نفس ناطقه انسانی که قدرت تعقل و کلیات مرسله عقلی رو داره، ما از این بخشش عنوان ناطقیت منطقی را که گویایی باشه را از او اشتقاق میکنه. پس مبدع فصل اشتقاقی منطقی ما نفس ناطقه انسانی است. مبدع اشتقاق جنس انسانی، انسان هم که حیوان باشه بازم اون نفس است، منتها اونجا تو اون نفس حیوانیش هست که با تمام حیوانات دیگر شریک، که در اون مرتبه نظر شریف هست که در کتابای دیگر گفتیم، در صرح العیون هم داشتیم، گفتیم انسان رو مراتب نفس هست، از نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. از اون بابت که در مرتبه نفس حیوانی مشترک با تمام حیوانات هست، از او عنوان جنسیت حیوان را انتزاع میکنه، که کأنه جنس حیوان منتزع از، یعنی کأنه مثل این که خود جنس حیوان هم شبیه فصل اشتقاقی منطقی رو میمونه، که از نقطه اشتراک این انسان با تمام انواع حیوانات دیگر از او انتزاع میشه. اون نقطه اشتراکشون چیه؟ نقطه اشتراکشون در اینه که نفس انسان هم شبیه حیوانات دیگر حساس و متحرک بلا اراده است، پس از این بخشش جنس انتزاع میکنه. از این که ناطقه هست به این عنوان که نفس ناطقه انسانی دارد، از اون مبدع اشتقاق میگیریم و مشتق میکنیم از اون ناطقیت را. بعد حالا میگیم انسان مرکب از در تعریف حد منطقی، این حالا هم بحث های ماهوی است و بحثی ربطی به وجود خارجی و به علم شهودی و علم حضوری ما نداره، یعنی بحث منطقی و ماهوی است. ولذا از او انتزاع میکنیم و میگیم حیوان ناطق، که این حیوان ناطق جنس و فصل منطقی هست در موطن ذهن. خب این حیوان ناطق جنس و فصل منطقی در موطن ذهن این لاوشر و ولذا قابل حمله، بگیم این حیوان ناطقیت رو هم بر او حمل میکنیم. انسان کیست؟ حیوان ناطق است که ناطقیت رو حمل بر انسان میکنه. این حمل کردن فقط به جنبه این است که میخواهیم لاب شرطی بگیریم که به چه قضیه حمل رو حل کرد. حالا گرچه گفتیم همینش هم باز در موطن ذهنی حقیقته، ذهن میاد به تحلیل ذهنی با تأمل ذهنی بین این جنس و فصل جدایی میاندازه، و یعنی در متن خارج اینا جدایی ندارن، تو ذهن هم جدا نیستن. در خارج هم که میریم متن خارج رو واقع میشیم، میبینیم این جناب زید امر بطر و کذا و کذا هست، این آیون همه دارای یه حقیقتی هستن مافوق جسم، که اون حقیقتشون ورای بدن و مجرد از بدن است، و از او حالاتی صادر میشه که از حالاتش میفهمیم اون حقیقت ذاتی او هم یک نقطه اشتراکی با دیگر ذوات حیوانات داره، به نام این که ایشون احساس داره، به وسیله حواس پنجگانه ادراکات حسیه داره، اونها هم داره. ایشون متحرک بل اراده است، جسم و بدن خودش رو بر اساس اراده و حرکت در میاره، اون حیوانات دیگر اونا هم دارن. تا اینجا رو میبینیم که آثار وجودی زید نشون میده که این آثار وجودیش با در اون مرتبه ذات با دیگر حیوانات با هم دیگر یه نحوه اشتراک دارن. اما یه مرتبه آثار وجودی از زید تراوش میکنه که از حیوانات دیگر نمیکنه، میبینیم دست به قلم میکنه، مینویسه، حرفای موزون علمی میزنه و امثال این گونه آثار. اینا نشون میده پس او یک در نفس او یک مرتبه‌ای و یک قدرت و قوه‌ای مافوق قوه در نفوس دیگر انواع جوهریه حیوانی است، که از او میایم فصل منطقی را اشتقاق می‌کنیم به نام ناطق بودن. بله حالا میایم میگیم که این زید حیوان ناطق است. چرا؟ برای اینکه انسان یعنی حیوان ناطق. پس همچنین که ما جنس و فصل منطقی را از ناحیه ماده و صورت خارجی جسمانی ادراک کنیم، چون ماده و صورت خارجی مربوط به جسمی و جنس و فصل منطقی یک شیء از اون حقیقت تجردی شیء انتزاع میشه نوعا. حالا نوعا میگیم یعنی برای اینکه در مثل مرتبه حیوانات انسان ها را اگه بخواهیم بگیم، بله اونجا میتونیم در جوهر مطلق، در جوهر مثلا مطلق بیاییم تا بیاییم مثلا یک فصل بعید جسم رو بر او اطلاق کنیم، میگیم جوهری که جسم است، خب میاد او را از غیر جسم جدا میکنه. بعد دوباره میاییم در جوهر جسم باز لفظ نامی رو بهش میزنیم که نامی هم باز میاد ایشون را از دیگر اجسام مطلق جدا میکنه، جسم نامی. بعد دوباره میاییم برای جسم نامی باز یه فصل دیگری میاریم که به نام حساس متحرک به اراده باشه، که خب میاد ایشون را این طیف را از خیلی از جسم نامی های دیگر جدا میکنه. اما وقتی رسیدیم حالا به از جسم نامی به این طرف، میبینید تمام فصل های اخیری مثل فصل حساسیت متحرک بالاراده، فصل ناطق، ناهق، نائق، اینا همه دیگه میفته تو وادی مجردات. حالا یا تجردهای مثالیست یا تجردهای عقلیست. و نوعاً ما الان در فصولی که تو منطق یا در این مباحث ازش استفاده میکنیم، این فصل ها مبدع اشتقاقشون اون بعد تجردیه، یا نفس ناطقی انسانیست یا بعد تجرد برزخی نفس حیواناته. این از فهم نوعاً الان اینه دیگه، ما الان هرچه از فصول منطقی مثل ناطق که مبدع اشتقاق او نفس ناطقه انسانیست و نائق مثلا یا ناهق یا همینجور الفاظ که ساحل چه چه یا شهیق و فلان، اینها میبینید الان از مبدع مجردی این افراد اشخاص برمیخیزه. خب بالاخره این کلاق که الان ولو هم داره غارغار هم میکنه، بالاخره یه مبدعی در حقیقت او، در سر او هست که ایشون رو با این کلمه غارغار میبینی اون کلاق دیگر هر غارغار ایشون میفهمه، با هم دیگر حرکت کردن، پرواز کردن، جفتگیری دارن، بچه زایی دارن، مثلا تخم گذاری دارن، حفاظت از تخم دارن، خیلی چیزها چون حاضر حاصل میشه. پس الان میبینید مبدأ اشتقاق این گونه از فصول منطقی در حیوانات هم الان میشه یک مبدأ تجردی، منتها در اونها نفس مجرد حیوانیه و در اینها نفس، در انسان نفس مجرد عقلانی. پس بنابراین این فرمایش کلی که ما جنس را از ماده میگیریم و فصل را از صورت میگیریم و تفاوت بین جنس و فصل با ماده و صورت فقط به صورت لا به شرط است و به شرط لا، این طوری که در بادی عام به همین نحوای متعارف تفسیر میشه جایگاه نداره، بلکه الان میبینید که ما الان حیوان بودن انسان را و ناطقیت انسان هر دوتا رو داریم از نفس مجرد انسانی میگیم، منتها نفس انسانی رو در مرتبه حساسیت و متحرک بل اراده بودن که مجرد به تجرد برزخی است، از این مرتبه داریم از اون میگیریم. خب این میشه مرتبه نقطه اشتراک او با دیگر حیوانات، اما بالاخره بازم مرتبه تجردی است. این هم چیزیست که ادراک به وسیله حواس پنجگانه و وهم و خیال از ناحیه جسمی که به صرف اینکه این جسم رشد میکند صادر میشود. پس چرا از این درخت صادر نمیشه؟ پس چرا از این مورچه صادر میشه؟ اما از این درخت و از این کوه دماوند به این عظمت چرا صادر نمیشه این اثر وجودی؟ پس این آثار وجودی چه در مورد الا در مورد انسان داره میگیم که راجع به جنس و فصل او باشه، چه راجب حیوان بودن او بگیریم که شاخصه حیوانیت او همون حساسیت هست متحرک به اراده، اگر نگه بخواه اونورتر بریم، حیوان و حساسیت و متعرف بودن بالاراده رو کنار بگذاریم، که میریم اصلا با تمام انواع دیگر هم باز مثل درخت ها و نباتات و کوه ها و اونا با هم شریک میشیم. الان فعلا ما باید بیایم در قضیه جنس و فصل انسان، فقط باید بیایم از حساسیت و متحرک اراده به این طرف رو الان میزان قرار بدیم، نه به اون ور. که وقتی این ور میزان قرار میدیم، میبینیم اصلا مجموع جنس و فصل نوع انسان فقط از مرتبه تجرد نفس ناطقه او برمیشه و اینکه از غیر نفس ناطقه نیست. نمیتونیم بگیم حالا چون بدن انسان رشد داشت بنابراین ایشون متحرک بالاراده بود، خب خیلی هستن بدنشون رشد نداشت، مثل این والله همین الان بدن کسانی که معمولا سنشون به 30-40 اینا رسیده دیگه از رشد میفته دیگه، خب حالا دیگه از این بعد نامی که نیست. یا خیلی ها هستن که حالا مثلا بدنشون کوچلوه، اصلا از اون دوران کودکی اصلا رشد نکرده تا بیاد بالا، اما ادراک به حواس پنجگانه رو داره، وهم و خیال هم که داره. این چطور؟ حالا این همه حیوانات همه همچنین شبان روز بدنشون در حال رشد کمی و کیفی باشه. رشد کمی و کیفی اشیا چون عرضی قابل انقطاعه، تا یک مقطعی میان کمیشون وای میشه. پس میبینید ما الان تمام اون به اصطلاح جنس و فصلی که در انسان داریم به کار میبریم به نام حیوان و ناطق، اصلا به طور کلی مربوط میشه به بخش نفس ناطقه انسان، یعنی نفس تجرد انسان. حالا یا تجرد به تجرد برزخیه که با حیوانات و انواع مختلف حیوانات دیگر شریکه، یا تجرد به تجرد عقلانی هست که مبدع اشتقاق ناطقیت میشه، که در این بخش البته هیچیک از انواع مختلف دیگر حیوانات با او شراکت نداره. حیولای اولا به صورت نوعیه با اینکه جنس از حیولا اتخاذ نمی شود، بلکه از تمام مشترک بین انواع مختلفت الحقایق انتزاع می شود، از تمام مشترک بین انواع مختلفت الحقایق، که این مختلفت الحقایق بودنشون به لحاظ اون ناطقیتشونه، یعنی به لحاظ فصلشونه که فصل اخیره هر شیعی میشه مقدم اون شیع و محصل اون شیع. و همچنین فصل از صورت نوعیه عنصریه از عناصر اربعه گرفته نمیشه، ولی اینکه صورت نوعیه عنصریه جسم رو تشکیل میده. بخیر در روش مشایی دیگه صورت نوعیه امتداد جوهری است، حیولای اولا هم یه جوهر مبهمه به اون معنای که تازه مرشا فرمود و تا تازم که باز از تاقا اونجوری نپذیرفتن، نه صورت جوهریه اونجوری رو پذیرفتن و نه صورت نه حیولای جوهریه به اون معنا رو پذیرفتن. تازه برفرضشم اگر او رو از مرشا بپذیریم، اون فقط تنها تشکیل دهنده جسمه، جسم هست که نمیشه ما جنس و فصل ماهیت انسان را از ماده و صورت تشکیل دهنده جسم انتزاع کنیم. اون وقت اگر ماده و صورت چی جنس و فصل ماهیت انسان رو بخواهیم از ماده و صورت جسم انتزاع کنیم، پس این نباید بگی انسان موجود مجردی است، که پس باید انسان موجود مادی است. چرا؟ برای اینکه یه جنسی دارد به نام حیوان که حیوانیت او را از ماده اولا گرفته، یعنی حیوانیت کنه او همون ماده اولاست، منتها ماده اولا به شرط لاست اولا بشه. و ناطقیت او را هم از کی گرفتیم؟ از صورت نوعیه او هم بگیریم، صورت نوعیه جسمیه اون جسمه، ولذا این دوتا اگه بخوان انسان رو به عنوان حیوان ناطق تشکیل بدهن ده الا بشه، پس انسان میشه یعنی موجود جسمانی. پس دیگه این همه ادله تجرد نفس و این که نفس ماورای بدن هست و مدبر بدنه و خیلی از حرفای دیگر اصلا همه بی اساس میشه، که اینه که این در بادی نظری همچی برداشتی در بعضی از اذهان متعارف شده، با آقا تذکر فرمودن که این نباشه، بلکه شما جنس حیوان را از چی انتظار میکنید؟ هیچ چی باید بگردیم بین همه انواعی که انسان با اون انواع شریک هستن، ببینیم که این شراکتشون در کدوم نقطه ای؟ آیا از این که همه جسم دارن حیوانن؟ خب اگر این است که خب اون درخت هم که جسم داره، اون کوه دماوند جماد هم که جسم داره، اون ستاره های آسمان هم که جسم داره، پس ما باید در مقام جنسمون با تمام در موجودات جماد و نبات اینا همه با شریک باشیم یا نه؟ می فرمایید نقطه اشتراک بین انسان و انواع مختلف حیوانات در جسم داشتن اونی، در اون حساس بودن و در متحرک بل اراده بودن اون. خب اگر در این حساسیت مربوط به جسم حیوان است یا مربوط به نفس ناطقه او یا نفس حیوانی اوست؟ مربوط معلومه مربوط به نفس اوست، چون برای اینکه همین این جسم رو اون درخت هم داره، پس چرا با چشم نمیتونه ببینه؟ چرا با گوش نمیشنوه؟ چرا شنوایی گویایی نداره؟ اما این حیوان داره، پس معلوم میشه حتی حیوان بودن انسان هم از جسم او انتظار نمیشه، بلکه از بعد اون نقطه اشتراکی نفس او در مقام حیوانیت با نفوس دیگر اشتراک میشه، انتظار میشه. ناطقیت هم که دیگه خیلی شافرد عجیبی. پس بنابراین ما باید بیایم از اون نقطه اشتراک انواع مختلف الحقیقه پس جنس بگیریم، و از صورت نوعیه نه، بلکه از فصل اشتقاقی که مبدا اشتقاقیه. این لطف فرمایید اصطلاح آقایان فصل اشتقاقی را اون نفس ناطقه میگه، فصل منطقی را اون ناطقیت میگه. که این ناطق را از کی انتظار میکنیم؟ از اون نفسی که در این زید و عمرو و بکر و اینا موجود است، که این نفس در یک مرتبه از شؤون و قوای خودش به نام قوه عقل ادراک کلیات مرسله می کند، که وقتی بهش بگوییم که آقا چی ادراک کردی، به هر وقتی که در می آید برای ما از مدرکات کلی عقلی خودش حرف می زن، که ما می گیم آیشون ناطقه. اگر یه وقتی حرفای چرت و پرت و پرت و پلا بزنه که دیگه حرف از یعنی حاکی از علوم و معارف و ادراکات کلیات او نباشه، دیگه اصطلاحا از جنبه مثلا انسانی میگه ما هایشون اصلا حرف زدن بلد نیست. چرا؟ برای این که حرف اون موقعی حرف است که حاکی از مدرکات کلی عقلی باشه. پس در مرتبه قدرت عقلانی و قوه عقلانی که مدرک کلیات مرسله هست، از اون مرتبه نفس چون که در مرتبه زبان از او خبر میده، ما از اون مرتبه نفس فصل اشتباقی این فصل منطقی رو از او انتظار میکنیم، که اون نفس در مرتبه عقل رو میفرمایید مبدع اشتباقی. اون مبدع میشه برای این که در مرتبه زبان شخص حرف میزنه و ما از ایشون اشتقاق میکنیم فصل منطقی را به نام ناطق بودن، یعنی گویایی. که انسان حیوان ناطق است، حقیقتا در اصطلاح منطقی یعنی انسان هم انسان گویاست، حیوان گویاست، که این گویاییش حاکی از چیه؟ این گویایی فصل منطقی است که اشتقاق یافته از مبدا این فصل، که کی باشه؟ نفس ناطقه انسان، که اون نفس ناطقه انسانی اون مدرک کلیات است، اون مدرک. و اگرم احیانا در منطق بگن ناطق بودن انسان یعنی مدرک کلیات بودن، نه این ناطق بودن، ناطق بودن همین گفت که همین عنوان لفظ با معنای ظاهری خودش رو حفظ کنیم بهتره، چه داری داریم که حتما بیاییم یک نحوه توجیه بیشتر کنیم. نه، منطق میگه ناطق است یعنی گویاست، حرف موزون داره. خب بعد به منطقه بگیم چرا این فصل ناطق بودن رو برای انسان شما درست کردی؟ میگه برای این گویایی نطقش حکایت میکند از یک مرتبه ای از نفسه، که اون مرتبه نفس او به نام قوه عاقله است، که ما ازش تعبیر میکنیم در فلسفه به نفس ناطقه انسان،
که اون نفس ناطقه انسانی میشه مبدع برای اشتقاق این لفظ این فصل منطقی، که او رو مبدع اشتقاقی هم میگیم، یه وقتی هم میگیم ملزوم فصل منطقی، چون فصل منطقی لازمی هست که اون یکی ملزوم میشه، چون باید اون اصل و مبدع باشه که تا این لازم به نام گویش و گویایی قرار تحقق پیدا بکنه، یا این رو میگیم فصل اشتقاقی، اونو میگیم فصل مشتق من، یعنی فصلی که از او اشتقاق میشود فصل منطقی. اینا اصطلاحات خیلی خوشیه و بنابراین از اون حرفای متعارف به طور کلی باید در بیان. و اگر هم یه بحثی هم در پایان فرمودن که اگر مثلا میان آقایان میفرمایند که جنس و فصل شبیه ماده و صورت هست، منتها اونها لا به شرطن، اینا به شرط لا، بعد میان جنس را به مبهم بودن تعبیر میکنن و فصل را به تحصل تعبیر میکنن، اینا یه تشبیه جنس و فصل به ماده و صورت کردنه، نه اینکه واقعا جنس و فصل از خود ماده و صورت انتزاع بشه. بله، همون جوری که در بحث ماده و هیولای اولا میفرمایید، شما یه آیون مشاط که هیولای اولا مبهم است، لا متحصل و صورت جسمی نوعیه متحصل است معینه، و این اتحاد این دو موجب تحقق جسم میشه، اینجا هم جنس مبهم است، و مبهم است نه به معنای اینکه جنس از ماده اولا گرفتیم، یعنی شبیه او مبهم، مبهم است به این معنا که نقطه اشتراکی است. چطور در هیولا میگید مبهمه، اما همینجا هم که آیون گفتن هیولا مبهم است، بازم در همون فلسفه گفتن هیولا وحدت شخصی داره، و هیولا وحدت شخصی داره که در تمام صور نوعیه جسمیه ایشون یک شخصه. خب اینجا هم الان میشه بگیم که حیوانم به اصطلاح مبهم است به این معناست، یعنی نقطه اشتراک بین تمام انواع مختلف است. از با اون بابت که به یک نوع معینی تعین پیدا نکرده میگی مبهم، و در مبهم بودن به این معنا او رو تشبیهش میکنیم به هیولای اولا، و صورت وجه و خاص را هم در این که تعین خاصی است از برای این جسم که تا با او بشه یک نوع خاص ماهوی، از باب تعینش یک نحوه تشبیهش میکنیم به مسئله صورت، نه اینکه واقعا فصل رو از صورت بگیریم. بله، مگر یه بحث میشه، یه بحث اینه که ما بیاییم در مورد مثلا انسان بیاییم اون بخش نقطه اشتراکی انسان را که از این که جسمی داره و نامی هست، حساسیت و متحرک بل اراده داره، همین این مقدار را که از او تعبیر میکنیم به حیوانیت، این رو مثلا تعبیر کنیم به شبیه هیولای اولا، بگیم این شبیه هیولای اولا رو میمونه، که همون جور هیولای اولا نقطه مشترک بین تمام مثلا اجسام است، اینجا هم این نقطه مشترک بین تمام حیوانات. پس بگیم به این لحاظ جنس را از ماده اولا انتزاع میخوریم، اما نه ماده اولای به اون معنایی که ماده اولا و صورت جسمیه با هم تشکیل میدهن جسم را، اون نه، یک نحوه تشبیه. بعد وقتی میرسیم به انواع جوهریه مثل انسان، میگیم آقا صورت انسانی در حقیقت یه نفس مثل، چون صورت میتونه معانی مختلف داشته باشه، که چه اینکه در فلسفه بر نفس انسان اطلاق صورت هم شده، که بگیم فصل ناطق بودن انسان را از صورت او انتزاع میکنیم. اینجا صورت نه یعنی صورت جسمیه مثلا نوعیه خاص، اون نه، صورت اینجا یعنی مراد نفس ناطقه. اگه این بگیریم میتونیم بگیم که جنس و فصل در ماهیات خاصی مثل انسان برخواسته شده است از ماده و صورت، اما ماده و صورت به این معنا، نه ماده و صورت به اون معنای تشکیل دهنده جسم طبیعی. وگرنه ما که نمیخوایم در تعریف ماهیت انسان جسم طبیعی به دست بیاریم، که تا از ماده اولا و صورت جسمیه بدن انسان بخواییم جنس و فصل حیوان و ناطق رو بسازیم و در نهایت از او یک ماهیت جوهریه جسمانی رو انتزاع کنیم، که ما میخواییم یک ماهیت جوهریه انسانی رو انتزاع کنیم که اصلا انسان به طور کلی موجود مجرده، به تجرد برزخی، به تجرد عقلانی، به فوق حتی تجرد عقلانی. اینه که بحث سیدی نظم پیدا میکنه با این فرمایش امروزیشون. خب حالا که این بود غرض ما از بیان موعود، گفتیم یه بیانی در لابلای فرمایش آخون داریم، این بود. به دنبال تقریر برهان برمیگردیم که برهان ما این بود که از ناحیه جسمانیت الحدوث بودن نفس میخواستیم حرکت جوهری اثبات کنیم. حال گوییم که اگر جوهر جسمانی انسی را حرکت جوهریه و استحالیه ذاتیه نباشد، لازم آید که به حکم مقدمات مذکور دائما با جسم نامی حساس متحد در وجود باشه. خب چرا؟ برای اینکه الان شما انسان را میایی با حیوانات دیگر قیاس میکنی، میبینی ایشون با اونها همه در یک نقطهی با هم اشتراک دارن به نام حساس بودن و به نام متحرک دل اراده بودن، که الان فعلا حساس بودن به آقا بود. خب چی باعث میشه که انسان از سایر حیوانات جدا بشه و بیاد عنوان فصل منطقی ناطق را از او انتظار کنیم که این فصل منطقی ناطق را از اون مبدع فصل حقیقی نفس انسان که به نام نفس ناطقه انسانیست در اصطلاح فلسفه این را از او گرفتیم؟ چه حرکتی، چه تحولی باعث شد که ما تونستیم در بین این همه انواع حیوانات از انسان حرف ناطقیت را انتظار کنیم؟ اگر حرکت جوهری نباشه، خب این انسان هم که با همه حیوانات دیگر در این مقدار حساس متحرک بل اراده بودن اینا که با هم دیگر شریک هستن، اگر انسان به حرکت جوهری اشتداد وجودی پیدا نکرده باشه، پس ما چجور میتونیم برایشون فصل منطقی انتظار کنیم؟ آخه فصل منطقی یه فصل اشتقاقیست، یعنی یک فصلیست که مبدع اشتقاق میخواد. مبدع اشتقاقش چیه؟ خب میگه خب ناطق بودن دیگه، قوه عاقله انسان. میگه قوه عاقله انسان به حرکت در اعراض انسان حاصل میشه، قوه عاقله انسان به دیدن حاصل میشه، یا قوه عاقله انسان باید بر اساس حرکت جوهری ذات انسان حاصل بشه؟ یعنی حقیقتا این شخص از مرتبه حیوانی ذات او اشتداد وجودی پیدا کرد به مرتبه انسانی رسید، یا نه همینجوری مثلا یه رنگی به دیوار زدی اینجوری مثلا یه امر عارضی بر نفس انسانی که شریک نفوس دیگر حیوانات بود، یه چیزی بر ذات او عارض شد و ناگهانی ذات او بدون حرکت جوهری متحول شد و شد به عنوان مبدع اشتقاق برای ناطقیت. این میشه؟ این که را نداره. پس بنابراین اگر انسان داره میاد به مرتبه ناطقیت به معنای نفس ناطقه انسانی میرسه، این نیاز به تحول ذاتی به جوهری. این تحول ذاتی به جوهری چیه و چگونه باشه؟ که اگر حرکت جوهری به خود نباشه، باید دائما انسان با جسم نامی حساس متحد در وجود باشه، زیرا که نفس مبدع فصل نوع انسانی اعنی مفهوم ناطق، زیرا که نفس، بله ما خواستم خبر بردم میگیریم همینجور، زیرا که نفس مبدع فصل نوع انسانی اینجوری. یعنی چه؟ یعنی مفهوم ناطق که از فصول منطقی است میباشه. چون چی باعث میشه که ما فصل منطقی ناطق را از او انتظار کنیم؟ اون نفس ناطقه انسانی. با نفس ناطق انسانی از کجا پیدا شده برای این نوع از حیوانات؟ اگر حرکت جوهری نباشه که اینا ایشون هم مثل دیگران در همون مرتبه حساسیت که با هم متحد هستن، که پس چی شده از انسان ناطقیت انتظار میکنه و از حیوانات و انواع دیگر ناطقیت نمیشه انتظار کرد؟ و همچنین حساس برای حیوان به ازای نفس حساسی که از حصول اشتقاقیه هست مانند ناطقه. حالا تازه همونجا شما بفرمایید خود حیوان را چرا آمدی از جسم نامی جدا کردی برای او در منطق یه فصل منطقی درست کردی به نام حساسه؟ حیوان یعنی چی؟ یعنی جسم نامی حساسه. خب حساسه این فصل منطقی از کجای حیوان انتظار شده؟ از این که حیوان جسم داره، مثلا این گاو الان 100 کیلو 200 کیلو جسم داره، از این حساس بودن انتظار کردی که نمیشه. اگه از این که بگی نه جسم اون چون رشد میکند انتظار میکنی که این همه درختان هم جسم دارن هم رشد، از این گاو که هم قوی ترن هم رشدشون هم بیشتر، چرا از اونها درست نکردی؟ برای حیوان چرا فصل حساسه را به چه مناسبت از این حیوان انتظار میکنی؟ پس اگر حرکت جوهری نباشه لازمش اینه که این حیوان هم با اون اجسام نامی کذایی با هم متحد باشن همچنان. پس چرا برای ایشون یه فصل منطقی جدا ساختی به نام حساسیت و او را آوردی از تحت جسم نامی جدا کردی، بعد دوباره آمدی برای خصوص انسان یک فصل منطقی جدایی ساختی به نام ناطق، باز آمدی در بین این درون انسان حیوان انسان را از دیگر حیوانات جدا کرد. پس این معلوم میشه که در انسان در حیوان تحول ذاتی اشتداد جوهری، اون ذات و حقیقت و نفس او در حال اشتداد جوهری هست که برای اینها فصل منطقی داری انتظام میکنی. و فصول اشتقاقیه به اینها صور نوعیه طبیعیه. اینجا بود که آقا اون تذکر را، اون تذکر بالا را فرمودن. الان داریم حرف جناب آخوند داریم دنبال میکنیم دیگه، که فصول اشتقاقیه به اینها صور نوعیه اجسام طبیعیه و جسم بدون جهت که جنس است نه بدون جهت که ماده است، بر صور نوعیه بدون جهت که فصولن نه بدون جهت که صورن حمل میشه. این حالا تقریبا یکمی استیحاش هم اون حرفو داره میده که جنس و فصل به صورت لا به شرط هست و ماده و صورت به صورت به شرط لا هستن. پس بنابر رأی آنان، یعنی بنابر رأی آیون مشا، لازم آید که نفس به احد الوجهین، یعنی بنابر رأی آنان، یعنی بنابر رأی آیون مشا، لازم آید که نفس به احد الوجهین، یعنی بدون جهت که نفس فصل است و مأخوذ لا به شرط است نه به شرط لا، جسم باشه. خب اگر این باشه، خب ناطق چیه؟ لا به شرطه. حیوان چیه؟ باز جسم لا به شرطه. این دو تا لا به شرط رو داریم از کی میگیریم؟ از دو تا به شرط لا میگیریم. که به شرط لا چی باشه؟ به شرط لا در خارج یکی صورت است و یکی ماده. و اگه این باشه واقعا فصل منطقی حیوان را حساسه و فصل منطقی انسان را ناطقیه، بخواییم این دوتای لا به شرط را از کی بگیریم؟ از مرتبه بدن انسان حیوان بگیریم، که انسان حیوان فعلا با موجودات دیگر همه در همین مرتبه یه جسم و یه رشد کردن، تو این مرتبه با هم اشتراک دارن دیگه. اگه این باشه پس در حقیقت شما جنس و فصل منطقی انسان حیوان را از یک مبدع جسمانی انتظار کردی، نه از یک مبدع مجرد. این اصلا حرف جناب آخون چیه؟ میشه از یک مبدع جسمانی انتظار میشه. خب اگر این است پس چجور میفرمایید که انسان موجود مجرده؟ پس چجور میفرمایید حیوانات همه تجرد برزخی و کذایی دارن؟ چرا؟ برای اینکه اشتداد جوهری که ندارن، که حرکت جوهری که نکرد. در مرتبه جسم بودن هم که ماده و صورت جسمشون داره، در این مرتبه هم که با تمام اجسام دیگر با هم دیگر اتحاد دارن. پس اگه اومدی تو انسان، پس باید دیگه انسان اگه حرکت جوهری نداشته باشه باید متحد باشه با تمام حساس ها، دیگه از اون مرتبه بالاتر نباشه. اگر رفتیم تو حیوان به نام فصل حساسیت، باید بگیم اینجا هم همینجور حیوان چیز جدایی پیدا نکرده از جنبه اشتداد جوهری، بلکه با تمام اجسام دیگری که هم جسم هم نامیان در مرتبه این که اون جسمشون ماده و صورت داره به صورت بشرطلا، ما از اون ماده و صورت بشرطلا یه جنس و فصل لابشر گرفتیم. در حیوان گفتیم جسم نامی حساسه، در انسان گفتیم جسم نامی حساسه ناطقه، که این حساسه در حیوان به نام فصل او با ناطق در انسان به نام فصل او دو تا لابشرطی باشن که از کجا گرفته شدن؟ از همون بشرطلای صورت جسمیه این جسم حیوان و جسم انسان گرفته شدن. خب اگه اینه، پس دیگه نیایید حیوانات رو از اجسام جدا کنید، پس نیایید در بین حیوانات انسان را باز از همه چرا جدا می‌فرمایید؟ نباید بفرمایید دیگه. پس بنابر رأی آنان لازم آید که نفس به احد الوجهین، یعنی بدون جهت که فصل است و مأخوذ لا به شرط است نه به شرط لا، جسم باشه دیگه، چون برای که اشتداد جوهری که نکرده که. انسان و حیوانات همون اون سنگ ها و همون اون درخت ها و همین ها هستن، منتها اونها یک سری اعراض و عوارض رو ندارن، اینا یک سری اعراض و عوارض این وسط رو دارن، وگرنه از جنبه حقیقت و جوهر همه یکی هستن. اگه حرکت جوهری رو قبول نکنی، پس باید انسان و حیوان تو هم اون مرتبه بذاری. اگر خواستیم بریم انسان و حیوان با اونا مقایسه کنیم، اگر خواستیم انسان رو به خصوص با حیوانات مقایسه کنیم، پس باید بنابراین که حرکت جوهری نباشه، انسان یه چیز ذاتی مهم و اشتداد یافته باشه نی، میشه همه شبیه حیوانات دیگر، فقط یک مقداری اعراض و عوارض او حالا شد فرق بکنه. خب اینا هست، اینا در تمام اشیاء خارجیه ای که الان تمام سنگ ها همه در این که جسم هستن نامی نیستن همه شریکن، اما یه سنگی یه جسم کلوفتریه، یکی یه جسم سفتریه، یکی جسم نرمتریه، یکی زود تو دستگاه خورد میشه دیگری به این راحتی خورد نمیشه، یکی با یه حرارت کم آنی ذوب میشه دیگری با حرارت سطح بالا با ذوب بشه. حالا تازه در اجسام جمادیه مگه مس و طلا و نمیدونم الماس و اورانیوم و آلومینیوم و اینا هم اگه همه یک جور هستن، اینا اینقدر تفاوت مثل اعراض و عوارضی با هم دیگر دارن فراوان، پس اینجا هم حیوان فقط یک سری عوارض او با اجسام دیگر نامی فرق میکنه، وگرنه چون حرکت جوهری نیست چیز خاصی حاصل نشده، همون جسم. بعد ما از اون که او چون او جسم است، جسم مرکب از ماده و صورته، پس ما از ماده و صورت جسمانی به شرط لا یک جنس و فصل منطقی لا به شرط باید اتخاذ کردیم. اینجوری قبول داری؟ ولی که نیست، ولی که میفرمایید نه خیر، آثار وجودی حیوان نشون میده که اصلا ایشون یک جوهر مافوق جوهر جسمانی نامی هست و انسان یک جوهریست فوق جوهر باز حیوانات. نمیشه بگیم فقط در اعراض و عوارض با هم فرق میکنن، میگه اگه اینو میخوای بفرمایی باید تن به حرکت جوهری بده، بدون حرکت جوهری نمیشه. خب جس باشد که پس بنابر رأی اونها که نفس به حدرس که باید جس باشد، اینجوری که در عبارت فوق گفته آمد که جنس به ازای ماده و فصل به ازای صورت در مرکبات طبیعیان، که مراد از ماده تمام مشترک بین انواع است و مراد از صورت فصل اشتقاقی است، که به این معنا ماده و صورت خارجی هست، نه هیولای اولا و صورت نوعیه جسم طبیعی عنصری، هرچند که هر یک از صور نوعیه فصلی از فصول اشتقاقی و مبدع فصل منطقی. البته اون قبول داریم هر صورت نوعیه ولو جسمانی میتونه مبدع یه فصل بشه، اشکال نداره که، منتها مبدع فصل خصوص انسان صورت نوعیه جسمیش بدن اونی، مبدع فصل ناطق انسان اون نفس ناطقه اوست، مبدع فصل حساسه در حیوانات اون نفس حیوانی اوست. بله، حالا میتونیم بیایم این سنگ را از سنگ‌های دیگر جدا کنیم. چرا؟ برای اینکه صورت نوعی جسمی ایشون مثلا یه حالات خاص مخصوص به خودشو داره، میتونیم از اون هم باز در منطق یه فصلی اشتقاق کنیم و برای او فصل بگذاریم، اشکال نداره. پس از این جنبه میتونیم بگیم که فصلها از صورتها گرفته میشه، منتها صورتها مراتب، یه وقتی صورت نوعی جسمی است، برای او یه فصلی در منطق گرفته میشه که مربوط به جسم و جسمانی میشه، اما یه وقتی صورت به معنای نفس ناطقه است، یک جوهر مجرد نفسانی هست، که خب البته با در برای او هم یه فصل مطابق با این صورت انتظار کرد. پس کلی میتونیم بگیم که ما فصلها را از صورت انتظار میکنیم و جنسها را از ماده انتظار میکنیم، اما نه اینکه حتما صورت همه جا صورت جسمی نوعیه و همه جا ماده یعنی ماده هیولای اولا. بله بعضی جا شدم از همون هیولای اولا ما جنس استخراج کنیم، از صورت جسمی نوعی یک جسم خاص یه فصل منطقی استخراج کنیم، اما دلیل بر نیست که تمام فصلها و اجناس از خود ماده اولا و صورت جسمی گرفته باید بشه. این طور نیست. و نیز جسم طبیعی مشترک در اونها ماده جسمیه و مبدع و مشتقون مهنه جنس منطقی. میشه در همه جا جنس و فصل به این معنا بگیر. جنس و فصل از معقولات ثانیه که به طور لابشر مأخوذن که قابل حمله بر یکدیگر هست. برای همین است که بحث جنس و فصل را در علم شریف منطق پیاده می‌فرماییم. و اگرم احیانا در فلسفه هم بحث می‌کنید، نظر شریفتون است که جنس و فصل رو در بحث ماهیات پیش کشیدید، یعنی تو مرحله ماهیت حرف از جنس و فصل نمیاد، حتی تو مقولات عرش هم نمیاد. حالا با اینکه مقولات عرش مربوط به ماهیات جوهریه و اعراضه، اما بالاخره جوهر و عرض در خارج رو داری بحث میکنی، یعنی جوهر و عرضی که ماهیتی که اذا وجدت فی خارج فی موضوع این و لا فی موضوع این در خارج رو داری تو مقولات عرش بحث میکنی. ولی در بحث مرحله ماهیت، نه ماهیت موجوده در خارج، نه ماهیت موجوده در ذهن، بلکه ماهیت من حیث و هیه یه رو بحث میکنه که ماهیت من حیث و هیه لیست الهیت لا موجوده ولا معدومه، یه از او جنبه بحث میشه. ولی در ماهیت به این معنا از معقولات ثانویه به اصطلاح فلسفی است که در علم در مقام ذهن فقط تصور میشه. ما اینجوری ماهیت من حیث و هیه در خارج نداریم. حتی ماهیت من حیث و هیه اینجوری به عنوان یک مصداق ذاتی در ذهن اینجوری هم نداری. ذهن به ضرب من از تأمل میتونه بیاد ماهیت رو از وجود ذهنی و از وجود خارجی خلعش کنن و با زحمت او رو به نحو لا به شرط مقسمی او رو تصورش بفرمان. وگرنه ماهیت چون یه امر اعتباریست، امر حقیقی اصیل نیست، چه در خارج بخواهد باشه به تبع وجوده، چه در مقام ذهن هم بخواد وجود ذهنی هم داشته باشه، بازم به تبع وجوده. و اون بحث هم که ماهیات به انفسها میان به ذهن در ادراک اشیاء وجود خارجی ماهیات، اینه ای که ما ماهیت از خارج در انسان را از او جدا کنیم، ماهیت خارج این فرد زید و عمر و بس و اینای انسان در خارج، این به تبع وجودشون، این ماهیت که اصلا نمیشه بدون وجود او رو درش بیاری کن. اون ماهیت حد وجوده، اون اصلا از خارج به ذهن نمیاد. اون ماهیت موجوده در خارج بالعرض علال وجود خارجی اون که هرگز به ذهن نمیاد. پس این که در وجود ذهنی هم تازه گفتیم ماهیت به انفسه ها به ذهن میاین، اونجا هم گفتیم باز همون ماهیت منحی سوهی لیست الهیت که ذهن وقتی مثلا این زید در خارج رو میبینه، یک در میبینه اون ماهیت الانسان و منحی سوهی حیوان و ناطق اون به ذهنش میاد، نه اینکه از این زید در خارج که وجود خارجی داره و محدود به حد خارجی است، از اون حد خارجیه او رو جدا کند از وجود او و یک ماهیت مستقل رو بگیره بیاره ذهن. اون ماهیت که بالعرض علال وجود اصالت نداره، او اصلا به ذهن نمیتونه بیاره. اینه که تو بحث وجود ذهنی این مطلبی که ماهیات و انفسه ها به ذهن میاین یک مقداری باید روش توجه بشه که اون موقع تو درس نهایی و جای دیگری تذکر رو برها برد میرسونیم که ماهیت و انفسه ها به ذهن میاد، مبادا بیافتید در خارج اشیایی رو که ادراک میکنید ماهیات خارجیه اعتباری بالعرض الالوجود موجود را اونو از وجود جدا کنید بیارید تو ذهن، او گردن جدا شدنی نیست. وگرنه لازمه این حرف اصالت ماهیت در خارج میشه. وانگه اگه تازه هم ماهیت رو اصیلن بکنی هیچ که خارج رو ذهن نمیاد. حالا تازه وجودش هم که اصیل است، مگه وجود به ذهن میاد؟ چیزی که خارج از خارج ذهن دیگه، اینا دو ظرف تقریبا متقابل هم دیگر هستند، هیچ کدوم تو ظرف دیگری جا نمیگیرند. اونی که در ذهن موجود است خواهی از ذهن درش بیاری ببری تو خارج موجودش کنی، پس دیگه ذهن نیست، میشه وجود خارجی. اگه وجود خارجی است، او رو بخواهی از اون خارج برپر دار، او رو جدا کنی از خارجیت و بیاری تو ظرف ذهن بگذاری، پس دیگه اصلا وجود خارجی نیست. اینطوری اینه که ماهیت منحیثیه یه با تصور بشه. برای همین است که بحث ماهیات در فلسفه از بحث مقولات عشر جدا شد. الان تو بدایه و نهایه دیدیم یه مرحله مربوط به ماهیت داشتیم، یه مرحله مربوط به مقولات عشر داشتیم. اون ماهیت، مرحله ماهیت مثل ماهیت منحیثیه لیست الهیه، نه به وجود ذهنی نه به وجود خارجی، چون برای اینکه به وجود ذهنی است و در وجود ذهنی بحث کرد، وجود خارجیش رو هم باز در وجود بحث الموجوده اما ذهنیون اما خارجی اونجا بحث کرد. اما وقتی اومدی تو مرحله ماهیت، وجود ذهن و خارج رو تخلیه کرد، گفتیم ماهیت منحیثیه. وقتی رفتیم تو مقولات عشق گفتیم حالا این ماهیت منحیثیه ای که ذهن انسان با چه زحمتی تونست او رو تصورش بکند مجرده این عن الوجود الخارجی و ذهنی، حالا اگر این در خارج یافت بشود به صورت بی موضوع یا یافت میشه یا با موضوع یافت میشه. اگر با موضوع یافت بشه میشه چی؟ جوهر. اگر بی موضوع یافت بشه چی میشه؟ با موضوع عرض. بی موضوع باشه میشه جوهر. بعد اسم اینجا رو گذاشتید مقولات. مقولات یعنی وجود خارجی، یعنی چیزی که حقیقتی که تو متن خارج هست، حالا یا با موضوع هست یا بی موضوع، که وقتی ذهن شما رو میکنه به اون خارج، از ایشون چی میکنه؟ از ایشون صور انتظار میکنه به روش مشا، یا از ایشون صور رو میگیره و به یک نحو فعل و انفعالات مادی زمینه قرار میده که خودش انشاء. درست؟ اونا اسمش میشه مقولات. ولذا مقولات رو نمیگیم ماهیات. مقولات ماهیات منحیثیه نیستن، ماهیات موجوده در خارج هم. یا به وجود لنفسه فی نفسه هم جوهرن، یا به وجود لغیره فی نفسه هستن عرض هم. که البته وجود لغیره فی غیره به غیره که به عنوان نسب به اضافات بود، اونا گفتیم از بس که ضعیف الوجودن اصلا ماهیت ندارن، یعنی اصلا حد ندارن که ذهن بتونه اونا رو بتونه بگیره بره برشون ماهیت درست کنه، چون ماهیت رو در صورتی ذهن میتونه درست بکنه که وجود بتونه از خودش طرد عدم بکنه. حالا یا برای دیگری هم نعت رسانی میکند یا نمیکند، اما اون وجود نسب و اضافات اصلا هیچ نمیتونستن از خودشون طرد عدم کنند، ولذا از اپل وجودات شدن بی ماهیات. اینه که قرارم اینه که ما تو منطق الان بحث مقولات عشق نکردیم. چرا؟ چون مقولات عشق وجود خارجی هست، مقول ثانوی فلسفی. چرا؟ برای اینکه هم ظرف عروضش در ذهن، هم ظرف اتصافش در ذهن. که
ان شاء الله عرض کنم.
باشه.